در این حالت یک چهارمشون تا یک سومشون وسطای فیلم، یعنی هنوز فیلم به یک ساعت نرسیده بود، اومدن از سالن بیرون دیگه. حالا میشه گفت که این فیلمی هست که کمتر مورد توجهه، حالا نگیم بد بوده ولی خب کمتر مورد توجهه.
خانم تحمل کردین تا آخر؟
بله، من تا پایان فیلم در واقع همراه شدم با فیلم.
تحمل واقعا یا دوست داشتین؟
حدود 140 دقیقه است،
3 ساعت خورده بوده ها، حالا کم شده.
من به نقل از منتقدانی که باشون صحبت کردم راجع به این فیلم در گزارش هم اشاره کردم، قصه پراکنده‌ای داشته که نمیتونست
قصه اصلا فیلم... وجود نداره. بله. یعنی اگر تعریفی از قصه داشته باشیم تو این فیلم نمیبینیم، سراغش نمیبینیم. 50 دقیقه تا 1 ساعت همون
بس فیلم برداریش بود.
فیلم برداریش واقعا قابل توجهه.
من فکر می‌کنم کاندیدا میشه
بعضی از فیلم‌ها همه جامعه، فکر می‌کنم به خاطر شاید حتی یک ویژگی اومدن تو بخش مسابقه. بله. مثلا هانیه توسلی تو اون فیلمی که بهش اشاره کردی اسمش
چی بود؟
دقیقاً تو اون فیلم بازی فوق العاده متفاوتی داره.
البته یه نکته رو بگیم، توی نشست خبری همین سوال شد از خانم توسلی که فکر می‌کنید تیمور می‌گیرین، چون واقعا بازی خوبی انجام داد تو فیلم، که ایشون اشاره کردن به خاطر اینکه این فیلم در بحث و در بخش نگاه نو هست، من نمیتونم جواب بدم.
بالاخره در مسابقه فیلم سازان اول در واقع به هر حال این بازی دیده شده و پذیرفته شده. و در این فیلم تومان هم من فکر میکنم واقعا همون ویژگی فیلم برداری، جسارتی که فیلم بردار داشته.
بله.
و دکوپاژها اینا اهمیت داره، اما در خدمت هیچی. شما یک ساعت میبینی یه عده جوان از سر و کوله هم بالا میرن و رفتارهای محیرالعقول خلاصه میبینید. ماجرا چیه؟ درباره شرط بندیه، درباره قمار، شرط بندی بر سر فوتبال، بر سر اسب، بر سر هر چیز دیگری. من واقعا این سوال برام پیش آمد که اگر ما در کشوری زندگی میکنیم که باورهایی داریم در مورد برخی از رفتارها، برخی از موضوعات، و بچه‌هامون رو بر اساس اون باورها تربیت کردیم، حالا دست خانواده و بچه‌ها رو بگیری و بیای تو سالونی بنشینی که یک ساعت هر چی تماشا می‌کنی می‌بینی فقط دارن بچه‌ها با هم شرط بندی می‌کنن، این سر اون کلا می‌ذاره، این دنبال این است که، یا فرض کن یک روابط جدیدی که تو سینما ایران شکل گرفته، روابطی که خارج از روابط زناشویی است، تو این فیلم به شدت پررنگ، همراه با این فیلم، فیلم‌های دیگر هم همینطور در موردشون صحبت کردم، برخورنده است برای مدیران سینما ایران، ولی باید بپذیرن که اهمال کردن. یعنی اصلا از نظر تربیتی و اخلاقی گویا که شورای نظارتی دخالتی ندارن، یا اصلا فراموش کردن، کنار گذاشتن، سینما از دست دوستان خارج شده.
بله.
و نکته میخواستی بگی؟
من فقط حالا یه خیلی زوده بخوام قضاوت بکنم در این مورد، فردا یه موضوع رو میخوام بگم که در جشنواره 98م، یعنی در واقع جشنواره 38م که در سال 98 داره برگزار میشه، تو همه ی فیلم ها تا الان این مسئله رو دیدیم. مسئله خیلی مهمی هست.
بله.
سالانه به خاطرش هزاران میلیارد تومان داره هزینه میشه. که حالا اگه اجازه بدین این دوتا فیلم هم امروز ببینیم، بعد فردا مفصل در موردش صحبت میکنیم.
کافه هنر، رادیو ایران. اتفاق خوبی که افتاده اینه که برخی از سینماگران خارج شدن از تهران، از پایتخت، رفتن توی شهرهای مختلف.
بله.
مثلا یه فیلمی در شهرضا ساخته شده بود، فیلم عامه‌پسند، و همین فیلم تومان هم در بندر ترکمن. و خود کارگردانم گفته چون من متعلق به این زیست بوم هستم، اصلا این منطقه
یه فیلمم هست، نمیدونم اسمش چیه، ولی تو خوی فیلم برداری شده.
این به خودی خود خیلی خوبه.
بله.
اما واقعا باید توجه بکنیم بعد از اینکه فیلم‌ها رو می‌بینیم، ببینیم که سرمون رو بلند نگه می‌داریم از اینکه این کارو کردیم. یعنی اگر تصویری از مردم شهرضا خواستیم نشون بدیم، اونها خوشنود هستن، یا اینکه ما نشون دادیم یک زن بی‌پناهی رفته توی شهر این عزیزان، میهمان بوده و بیرونش کردن، بیچاره‌اش کردن. یعنی میخواد مردم رو مقابل این زن قرار بده این فیلم.
درست.
در فیلم بندر ترکمن هم شما ویژگی‌هایی که می‌بینید از اونجا، مردمانی است که درگیر مسائل شرط‌بندی هستن. این تصویری است که ارائه میشه و متاسفانه به نظر میرسه که هنوز ما به این درک نرسیدیم که از مردمان در قومیت‌های مختلف در سرزمینمون برای اهداف شخصی به نفع پیش بردن فیلمنامه سوء استفاده نکنیم و متهم نکنیم قومیت‌های مختلف رو به برخی از رفتارها، یا دست کم تصویری که تو ذهن داریم از مردم در سراسر ایران آشفته و خراب نشون ندیم. یک خبر خوبی خانم میرکریمی الان دادن به من در مورد شروع اکران فیلم ها در
از فردا ان شاء الله در استان ها نمایش فیلم های جشنواره 38 فیلم فجر رو خواهیم داشت. بعضی استان ها مثل استان بوشهر میزبان نمایش 18 فیلم این دور از جشنواره هستند و حالا استان های دیگر هم به ترتیب. همینطور یک خبری رو خوندم که فکر میکنم باید حتما گفته بشه و اون هم این هست که در این دوره دفترچه راهنمای فیلم های حاضر به خط بریل برای عزیزان نابینا که میدونم خیلی هاشون شنونده رادیو هستن منتشر شده است تا اونها هم بتونن از این دفترچه راهنما استفاده کنن و با فیلم ها بیشتر آشنا بشن. روز گذشته هم 3 فیلم به سانس فوق‌العاده رسیدند. تا حالا فعلا تا به اینجا که هستیم فیلم شنای پروانه، خروج و درخت گردو، این 3 فیلم
دو تا شما هنوز ندیدین. بله. خروج و درخت گردو رو هنوز ما ندیدیم در پردیس سینمای ملت. خانم میرکریمی، شما به عنوان یک خانم که خبرنگار هستین، گزارشگر هستین، واقعا بی‌طرفانه این فیلمایی که دیدین، چون 4-5 از فیلم‌ها مختص شخصیت‌های خانم بود و در
مورد اول تقریباً کامل همین
و بعدم همینطور فیلم همین حلزون هم همینطور هم حلزون هم. میخوای یک کوچولو در موردش بگیم؟
قصهشو بگیم. ماجرا در واقع از دعوای یک زن و شوهری هست که هر دو ناشنوا هستن، بچه ناشنوایی هم دارن و میخوان که در واقع
مادر
میخواد بچه عمل بشه، پدر نمیخواد
چون میگه من تنها میشم و
بله.
به هر حال این توهم رو داره، در نهایت پدر طی یه ماجرای عجیب و غریب کشته میشه، بچه هم عمل میشه و همین.
از یعنی... یه چیزی که هست آقای شهرزاده عزیز، صحبت میکردیم با دوستان میگفتن که در واقع این موضوع و این موزل موضوع جدیدی نیست. حالا ما قبلا هم کم و بیش به مسئله معلولان پرداختیم.
بازم مادر و شخصیت زن با گرفتاری‌ها و مصائب فراوان روبرو
خواهیم
بود.
بله، تقریبا روز اول جشنواره که همه فیلم‌ها با محوریت نقش زنان بود و همه زن‌ها خیلی بی‌کس بودن، خیلی تنها بودن، با مشکلات بی خانواده، با مشکلات فراوان اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کردن. و خب حالا این همه تصویر از یک زنان سختی کشیده و رنج کشیده و تلخی هایی که در زندگیشون داره، نمیدونم چقدر میتونه برای مخاطبان ما خوشایند باشه و البته رونق سینمای ما رو هم به هم داشته باشه.
که فیلمای بهتر میبینیم که سیمای زنان سربلند ایران زمین رو به رخ بکشن برای جهانیان، فیلمایی که در سراسر جهان بدرخشن. سپاسگزارم از خانم زهرا صالحی تهیه کننده این برنامه، حامد نجم الهدی،
ممنونم از شما،
تینا میرکریمی که همراه ما بود.
امروز گفتیم در مورد روز صفر صحبت میکنیم، فرصت نشد،
فردا
حتما. فقط خیلی کوتاه بگیم که این فیلم فیلمی هست که به نظرم در واقع به نظر خیلی از کسانی که این فیلمو دیدن تو بخشای مختلف شانس داره برای
جاش هم خالی بود به لحاظ موضوعی. دیدگاهی دارین به 30900 بنویسید یا با 162 تماس بگیرید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
از همکاران خوبمون در برنامه کافه هنر بسیار متشکریم. در خدمت شما هستیم با رادیو ایران. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز.
ایران را بشنویم.
اوقات عصرگاهی دلنشینی رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنیم با برنامه بعدی همراه باشید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و مهوام پرتو صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه درباره آسیب‌های غذا دادن دستی به حیوانات شهری با شما صحبت میکنیم. آیا می دونستید غذادهی دستی به حیوانات اون هم در عرصه‌های طبیعی در بسیاری از کشورها جریمه داره؟ برای مثال در ایالت اونتاریو کانادا جریمه غذادهی به حیات وحش برای بار اول بیش از 10,000 دلار کانادا است و در شرایطی خاص حتی به مرز 25,000 دلار کانادا هم میرسه. این روزها غذا دادن به حیواناتی مثل سگ و گربه تبدیل به یکی از راه‌های نشون دادن فرهنگ بالا شده و خیلی از شهروندان برنامه‌ای منظم برای این کار دارند. موضوعی که باعث به هم ریختن چرخه حیات این حیوانات هم شده. حیوانی که تغذیه دستی بشه با حیوان مرده فرقی نداره. ما با غذا دادن به حیوانات به اونها کمک نمی‌کنیم، بلکه با این کار اونها رو به مرگ محکوم می‌کنیم، چون ترس طبیعیشون از انسان‌ها از بین میره. این کار خیلی راحت باعث میشه اونا بیشتر با خطر تصادفات جاده‌ای روبرو بشن و حتی امکان دسترسی انسانهایی که میتونن بهشون آسیب بزنن هم آسون تر بشه. از طرف دیگه غذاهایی که انسانها از اونها تغذیه میکنن برای حیوانات مناسب نیست. نداشتن کالری و مواد غذایی لازم، تجمع در یک نقطه خاص از زیستگاه، تشکیل جمعیت‌های مازاد و آسیب به گونه‌های آسیب‌پذیر، شیوع بیماری‌های مصری، آلودگی آب و خاک و افزایش جمعیت جوندگان از ساده‌ترین مشکلات ناشی از تغذیه دستی برای حیوانات. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آسیب‌های غذا دادن به حیوانات شهری، با یکی از کارشناسان همراه می‌شیم. قبل از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر ایمان معماریان، دامپزشک. آقای دکتر معماریان سلام.
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
سلام میکنم خدمت شما. در خدمت.
جناب دکتر معماریان، یکی از اقداماتی که شاید این روزها ما انجام میدیم و خیلی هم از خودمون راضی هستیم، غذا دادن به حیوانات شهری و اهلی مثل سگ و گربه است که بیش از هر موجود دیگه‌ای در جوار زندگی ما دیده میشن و وجود دارن. به ما بگید در وهله اول این حرکت چه آسیبی به خود حیوانات و محیط زیست میتونه وارد کنه؟
ببینید، به طور کلی سگ و گربه حیوانات اهلی هستن. یعنی توسط انسان در طول سالهایی که انسان بوده اهلی سازی شدن، تقریبا میشه گفتش که توسط انسان ساخته شدن برای مقاصد انسان ها، مثل سایر حیوانات اهلی، مثل گاو، گوسفند، برای اونها حالا برای گوشت و نمیدونم شیر و اینجور چیزاشون اهلی سازی شدن و سگ و گربه حالا برای حفاظت و مراقبت. در طول این سالها حالا با بیمسئولیتی انسان ها اینها تبدیل شدن به حیوانات میشه بهش گفت مثلا ولگرد یا رها یا بدون مدیریت. جای اینها به هیچ عنوان محیط های چه شهری، چه طبیعت، چه خارج از شهر نیست. پرورشانی بهشون تنها اتفاقی که ایجاد میکنه اینه که باعث میشه ریت تولید مثلی اینها افزایش پیدا بکنه، بیشتر تولید مثل بکنن و اون وقت آسیب‌های جدی که میتونن به حیوانات حیات وحش طبیعی، چه حیات وحش شهری داخل شهر و چه خارج از شهر، به حیوانات حیات وحش طبیعی بزنن بسیار بسیار بیشتر میشه. حالا این جدا از آسیب‌هایی هستش که برای جوامع انسانی هم میتونن داشته باشن.
آقای دکتر معماریان، این لطف و محبت انسان دوستانه ما تنها شامل حال گربه ها و سگ ها نمیشه. بعضی وقتا حتما شما و سایر شنوندگان هم دیدین که تهمونده غذاهامون رو میذاریم کنار پنجره تا پرنده ها استفاده کنن. این موضوع چه آسیبی به زندگی اونها و در واقع شیوه تغذیهشون میزنه؟
در مورد حیوانات حیات وحش، حالا مثال شما حیوانات حیات وحش شهری، هم دقیقاً همین مشکلات میتونه وجود داشته باشه. اولا که جیره غذایی اونها به صورت طبیعی چیز کاملا متفاوتی از اون چیزی که ما انسان ها مصرف میکنیم و بعضا در اختیار اونها میذاریم، که معمولا مقادیر بسیار بالایی از کربوهیدرات داخلشه و میتونه مشکلات اساسی براشون ایجاد بکنه، از مشکلات گوارشی اساسی، مشکلات متابولیک، افزایش وزن، و در ضمن باعث میشه کلونی های غیر طبیعی ایجاد بشه. یعنی اگر قراره چند گروه از پرنده های مختلف جاهای مختلف باشن، اینا به صورت غیر طبیعی یک جا جمع بشن، اگر بیماری قراره بیاد، اگر قرار بوده که جمعیت خیلی کوچیکیشون رو تحت تاثیر قرار بده، حالا میتونه جمعیت های بسیار بزرگتری رو تحت تاثیر قرار بده و خب باعث تلفات بالاشون بشه. این کار نه تنها لطف نیست بهشون، بلکه میتونه براشون مخاطرات جدی ایجاد بکنه، چون توی روند طبیعی تغذیهشون و چرخه طبیعیشون اختلال ایجاد میکنه.
آقای دکتر معماریان، آیا شرایطی وجود داره که ما مجبور بشیم از غذای خودمون به حیوانات بدیم یا زمینه ای رو برای دسترسی اونها به غذا فراهم کنیم؟
این کار احتیاج به مطالعات خیلی جدی داره. اگر توی یک زیستگاهی ما متوجه بشیم به علت خوشسالی یا به علت دخالت‌های انسان‌ها یا مثلا به علت چرای بی‌رویه دام‌ها، میزان منابع غذایی طبیعی در دسترس یک سری از حیوانات به شدت کاهش پیدا کرده و این مطالعات پیش‌زمینه‌ای خیلی خاص احتیاج داره، توی اون شرایط بایستی از جیره غذایی خاص به صورت خاص در جاهای خاصی استفاده بشه، که همه این کار به صورت علمی در موردش تحقیق میشه، بررسی میشه، میزان اون جیره غذایی و نوع جیره غذایی، چه میزان کربوهیدرات داره، چقدر پروتئین داره، چقدر باید چربی داشته باشه، چه ویتامین هایی لازم داره، اینها تعیین میشه و بعد طبق این شرایط استاندارد علمی این غذا رسانی صورت میگیره. ولی اگر که به صورت کلی بخوایم بگیم، این که افراد به صورت شخصی فکر بکنن که از تهمانده غذاهای خودشون که به هیچ عنوان توی جیره غذایی این حیوانات تعریف شده نیست میتونن استفاده بکنن و این رو در اختیار حیوانات حیات وحش قرار بدهن و این کمک خواهد کرد به اینها، نه تنها کمک نمیکنه بلکه میتونه آسیب‌های جدی هم بهشون برسونه.
آقای دکتر معماریان، در مواجهه با سگ و گربه در محیط شهری و در جوار زندگیمون، درست‌ترین برخورد ما چیه؟
مهمترین کاری که باید انجام بشه برای کنترل جمعیت حیوانات اهلی که حالا رها شدن توی محیط‌های شهری یا خارج از محیط‌های شهری اینه که تا جایی که میتونیم به شخصه پسماندمون رو بتونیم درست مدیریت بکنیم، در ضمن غذارسانی انجام ندهیم. باید تولید مثل سگ‌های صاحبدار، مخصوصا سگ‌های گله، مدیریت بشه، که خب این اتفاق نمیفته متاسفانه و وقتی که آزادانه تولید مثل میکنن و شوله هاشون رو خیلی وقتا رهاسازی میکنن بدون مدیریت بلشون میکنن، و خب بدون شک این به این معنی نیستش که ما اگر مواجهه باهاشون داشته باشیم اجازه داریم یا اصلا باید بهشون آسیب برسونیم یا کاری شبیه به این انجام بدیم. خیر، به طور کلی این حیوانات همراه انسان هستن.
بله.
اصلا به همین دلیل هم اهلی سازی شده اند، ولی جاشون دقیقا همون جاییه که انسان ها به اون دلیل اهلی سازیشون کردن، یعنی همراه آدم ها، نباید به صورت رها در محیط های شهری یا خارج از محیط های شهری باشن.
خیلی ممنونیم از این اطلاعات خوبی که در برنامه سیاره آبی بهمون دادید. امیدوارم همه مخاطبان همه بخش‌های صحبت‌های شما رو شنیده باشن و دیگه کسی اقدام به غذا دادن دستی به حیوانات شهری نکنه، به ویژه سگ‌ها و گربه‌ها، که متأسفانه این مسئله اصلاً مهربانی با حیوانات نیست، بلکه نوعی ظلم به اونها و به محیط زیست و به حیات وحش تلقی میشه. آقای دکتر معماریان، خیلی ممنونم و با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید. ممنونم از شما و منم امیدوارم که با فکر و با علم بیشتر متوجه بشیم که با این کار نه تنها دوستی نمی کنیم، بلکه داریم آسیب جدی به حیات وحش نیمه جان ایران می زنیم، که شاید در حال حاضر سگ‌ها و گربه های اهلی رها شده یکی از بزرگترین خطرات براشون باشن.
بله انشالله. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خانم خانی، انقدر صحبت‌های آقای دکتر معماریان گویا و شفاف بود که دیگه نیاز به صحبتی نیست. در تکمله حرف ایشون فقط این رو بگم که ما بارها در این برنامه درباره این مسئله صحبت کردیم و عاجزانه از مخاطبان سیاره آبی و از همه شهروندانی که برنامه ما رو میشنوند میخوام که تحت هیچ شرایطی به سگ‌ها و گربه‌ها و حیوانات شهری و اهلی غذا ندن و اونها رو جوری تربیت نکنند که به زندگی و حیات خودشون و دیگر موجودات آسیب بزنن.
بله خانم سفری، همونطور که شما و آقای دکتر معماریان به این موضوع اشاره کردید، غذا دادن به حیوانات به تدریج باعث میشه که اونها در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرن. کاری که با اخلاق محیط زیستی همخوانی داره و سازگارتره اینه که در صورتی که هموطنان ما با حیوانات مجروح روبرو شدن، اقداماتی برای بهبود وضعیت اونها انجام بدن.
و شاید بهترین راه این باشه که ما مسئولان اداره کل محیط زیست و محیطبانان رو مطلع کنیم و از اونها بخوایم که این اقدام رو انجام بدن. خیلی ممنونم خانم خانی و متشکرم از مخاطبانی که با شنیدن برنامه امروز در روش رفتارشون با حیوانات شهری و سگ‌ها و گربه‌ها تغییری شایسته ایجاد می‌کنند. سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوستدار محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. کمبود آب شیرین در جهان یکی از مهمترین چالش های قرن حاضره. سازمان ناسا کمبود آب شیرین در جهان رو یکی از مهمترین چالش های قرن حاضر دونسته و هشدار داده مناطق خشک جهان با خطر خشکی حتی بیشتری نسبت به جاهای دیگه مواجه هستند و گفته شده شماری از تالاب‌های جهان پر آبتر شدند و در مقابل برخی مناطق خشک به خاطر برداشت‌های آب‌های زیرزمینی با وضعیت نامناسب‌تری از قبل مواجه هستند. کاهش دسترسی به آب در مناطقی مانند شمال و شرق هند، شمال شرقی چین، کالیفرنیا، جنوب روسیه، استرالیا و خاورمیانه عمدتاً به برداشت آب‌های زیرزمینی و نحوه کشت آبی برمی‌گردد. همچنین ناسا اشاره کرده که در 14 منطقه چنین تغییراتی مربوط به کمبود آب ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده و در 8 مورد این تغییرات به خاطر دلایل آب و هوایی روی داده. بطری آبی که ظرف 3 هفته تجزیه میشه. یک دانشمند بریتانیایی موفق شده بطری آبی رو اختراع کنه که فاقد مواد پلاستیکی بوده و هیچ گونه ماده پلاستیکی در ساخت اون استفاده نشده و این بطری تنها ظرف 3 هفته میتونه تجزیه بشه و به خاک برگرده.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید.
یکی از دوستان ما از زرقان فارس، خانم یا آقای آزادی، نوشتند که قصر و دشت در شیراز به خاطر باغ‌هاش که حدود 4000 هکتار بود و نصف زیبایی شهر شیراز از این باغ‌ها بود، اکنون در مرکز شهر و ساخت و سازهای بسیاری صورت گرفته که متاسفانه زمین‌ها میلیمتری به فروش میرسه و به جای اونها برج ساخته میشه و دیگه هیچ نظارتی وجود نداره. بارها با شهرداری ارتباط برقرار کردیم و درباره مجوزهایی که در این باغ‌ها صادر میشه سوال کردیم، اما کسی جوابگو نبود. خواهش میکنم برای جلوگیری از بین رفتن بیشتر این باغ‌ها با ما همراه باشید. ما همیشه با شما همراه هستیم دوستان و مخاطبان سیاره آبی. امیدوارم اگر مسئولان در شهر شیراز، به ویژه مسئولان در حوزه شهری و شهرداری، صدای ما رو میشنوند، برای پاسخگویی به این مسئله با ما در ارتباط باشند. دوست دیگه با ارسال پیامک پیشنهادی دادند، گفتند به جای سوزاندن زباله ها اونها رو بازیافت کنیم تا آلودگی هوای کمتری هم داشته باشیم. ممنونم دوست عزیز، همراه عزیز سیاره آبی، از این پیشنهاد به جای شما، به شرطی که هر کدوم از ما مخاطبان به عنوان شهروندانی که مصرف کننده هستیم و هر کدوم ما میزان قابل توجهی از زباله رو در طول روز تولید میکنیم، خودمون اولین گام رو در این زمینه برداریم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. آلودگی پلاستیکی عامل بیماری پرندگان دریایی. مطالعات کارشناسان زیست محیطی نشون دهنده وجود آلاینده‌های پلاستیکیه که اقیانوس‌های جهان رو در بر گرفته و موجب بیماری و کوچکتر شدن جثه پرندگان دریایی شده که متأسفانه این مواد رو می‌بلعن. پس از بررسی نمونه خون جمعیتی از کبوتر دریایی پاگوشتی در شرق سواحل استرالیا مشخص شد این پرندگان بعد از بلعیدن پسماندهای پلاستیکی با انواعی از بیماری‌های جسمی از قبیل کلسترول بالا و نارسایی کلیوی روبرو شدند. تقریباً در معده حدود 90% از اونها مواد پلاستیکی یافت شد. اگر ما حیوانات را دوست داریم، باید به خصلت‌های اونها احترام بگذاریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ایران پر از بوی بهار، صدایی که تو را